ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
ساعت 16 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام می‌کنم و دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
کافه هنر
نشست سایه ای از آفتاب بر رویش، به روی شانه طوفان رهاست گیسویش. ز دور دست سواران دوباره می آیند، که بگذرند به اسبان خیش از رویش. کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم، که باد از دل صحرا می آورد بویش. کسی بزرگتر از امتحان ابراهیم، کسی چنان که به مذبح برید چاقویش. هزار مرتبه پرسیدم ز خود او کیست، که این قریب نهاده است سر به زانویش. کسی در آن طرف دشت ها نمعلوم است، کجای حادثه افتاده است بازویش. کسی که با لب خشک و ترک ترک شدهش، نشسته تیر به زیر کمان ابرویش. کسی است وارث این دردها که چون کوه است، عجب که کوه ز ماتم سپید شد مویش. عجب که کوه شده چون نسیم سرگردان، که عشق می کشد از هر طرف به هر سویش. طلوع می کند اکنون به روی نیز سری، به روی نیز سری، به روی شانه طوفان، به روی شانه رهاست گیسویش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز و همراهان برنامه کافه هنر. عزیزان، در همین ابتدا تاسوعای حسینی رو به یکایک شما باورمندان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. خدایا، غم و تنهایی و غربت رزق مدام عزیزان توست، ما را عزیز بدار. عزیزان، در این برنامه کاف هنر در پیشگاه شما هستیم با نیم نگاهی به تأثیر باورهای مذهبی و عاشورایی بر شکل گیری آثار هنری در شاخه های گونگون. این که چگونه یک زندگی باورمند میتواند در آثار هنری بروز و ظهور پیدا کند. اگر از هنر دینی حرف میزنیم، آیا مراد ما هنری است که ویژگی های زندگی دین مدارانه را داشته باشد؟ و در این صورت چه کسی میتواند خالق هنر دینی باشد؟ در شاخه های مختلف هنری و ادبی تأثیر باورهای عاشورایی رو در طول تاریخ این سرزمین آشکارا میبینیم. بسیاری از هنرمندان و ادیبان و نویسندگان آثار خودشون رو به عطر شیرین و تأثیرگذار یاد امام حسین علیه السلام گواراتر کردند. در حوزه شعر و ادبیات تاریخی به درازای کهن‌ترین نوشته‌ها در این سرزمین داریم و در حوزه‌های دیگر مثل موسیقی برخلاف آنچه گمان می‌رود نزدیکی بسیار بسیار رفیقانه این هنر با باورهای دینی و عاشورایی چشمگیر است. یکی از آثاری که در این حوزه خلق شده اثری است که با نام یکی از هنرمندان عزیز موسیقی این کشور استاد حسین علیزاده پیوند خورده. در این برنامه درباره ویژگی‌های این اثر با عنوان نینوا با شما گفتگو خواهیم کرد. ابتدا از شما دعوت میکنم صحبتهای خود حسین علیزاده رو بشنوید وقتی از نحوه شکلگیری این قطعه موسیقی و منبع الهام خودش با شما حرف میزنه و همینطور از تأثیری که این موسیقی بر مخاطبان خودش نه فقط در این سرزمین که در نقاط مختلف دنیا به جای میگذاره.
ما بچه ها بچه های کوچیک اون موقع تنها موقعی که موجه بود که خیلی زود خونه نریم یا حتی تا نصف شب بیرون از خونه باشیم در ماه محرم بود. خیلی جالبه که تمام دسته هم با موزیک هم راه بود، یعنی موسیقی خاص، موسیقی مذهبی و سازای خاص، و یکی از به صدا دل مشغولی ما بچه ها بود. خیلی موقع خودمون هم شرکت میکردیم، یعنی برصد دسته ها بخش های مختلف داشت که بخش آخرش یادم همیشه بچه های کوچیک با بیرقای کوچیک تهی دسته بودن که ما همیشه جز اونا بودیم. مادرم رو هم به طور جاودانه همیشه دوست خواهم داشت. مادر من که با تمام اعتقاداتی که داشت وقتی که موسیقی خوب رو مغایر با اعتقادات خودش نمیدی باعث شد که پسرش بره موسیقی بخونه و یه روزی پسرش بیاد نینوا رو بنویسه. شما میخواید راجع به یه قطعی صحبت کنید که اسمش نینواست. آقای مراد خانی گفت این نینوا رو باید حسین مینوش، حسین علیزاده. اولین اثری که ارتباط مستقیم داشت با این مسئله که ساختم به اسم حصار، قطعی بود در سال 56 از رادیو حتی پخش شد که برای زندانیان سیاسی اون موقع ساخته شد. موضوع حصار محور یک نوحه خان میچرخه که این نوحه خان یه موقعی خواننده ایست که آواز میخونه، یه واسه که ساز داره جای نامه خان. اگر شما قطعه حصار رو گوش کنید یا به یاد بیارید، قسمت دوم که عملا همون المانایی که در مثلا دسته هست در حصار اجرا میشه که با سنج سینه زنی هست و نوه خون، یعنی خواننده تک خان میخونه و گروه همراهی میکنه. وقتی در سن 25 سالگی میخوام قطعه حصار رو بسازم، خودم رو به عنوان یک شنونده یا تماشاگر این دسته می‌بینم که این دسته باید از جلوی من رد بشه. و قطع حساب وقتی که آخرش آخر قطع وقتی تموم میشه حالت کات شدن و قطع شدن نداره، حالت دور شدن داره و این نشون میده که شما ناظرید و این داره رد میشه، این موضوعی که دارید دنبال میکنید. باز شما نگاه میکنید که نینوا یک قطعه است برای نی و ارکستر. نی باز یک راویه، یعنی نیه که حکایت میکنه، بشنو از نی چون حکایت میکند و اصلا این شعر مولانا باعث شد که من این قطعه رو بسازم. نگاه بکنید سواران دشت امید، یعنی امید جامعه است. بعد حصار، یعنی وقوعه، درست این پرده خانی هاست. حصار شما حصار رو بذارید باهاش میتونید پرده خانی کنید. و بعد نینواز انقلاب شده، بعد حالا تو انقلاب که این همه شهید داشتیم، بعد جنگ شده، اصلا اینا همه تو امان، حالا چیه؟ همچنان که امید وجود داره، همچنان که باید زندگی جریان داشته باشه، غم و اندوه هم زیاده. میدونی با نینوا من همدرد جامعه شدم. فقیدون یه سوال خیلی قشنگی از من کرد، گفت که چه رنگیه؟ گفتم که افق رو دیدین شما که رنگ قرمز توشه و یه کمی سیاهیش بهش قاله. نوشتن این قطعه که من یه دیدم کاغذ جلو ما دارم می نویسم تا بخواد ضبط بشه شد 6 ماه، ولی من 2-3 ماه در زن روش کار میکردم. یعنی من داشتم قطعات و کارهای دیگه میکردم، هر وقت که میخواستم بشینم انگار که خودم با خودم در دل کنم، این مثل نیایش بود برای من نوشتن قطعه نینوا. و وقتی که میشستم خیلی کم پیش اومد که من پاک کنم. امام صاحبی بهش فکر میکنی سمبول مقاومت، سمبول عشق. و جالب اینجاست که وقتی که آقای مراد خانی میگفت که تو نینوا ساختی و حسین هستی که نینوا ساختی، من خودم روز عاشورا ازم به دنیا آمدم، روز عاشورا آمدم و مادرم برای همین اسم من حسین باشه. و من واقعا اسم دوست دارم. کسایی که اهل ادب بودن مثل سایه، مثل مشیری، مثل اخوان، اخوان عاشق این قطعه بود.
در این فرصت با یکی از کارشناسان و پژوهشگران عرصه موسیقی صحبت میکنم، جناب آقای پیروز ارجمند. به شما سلام میکنم.
روز شما بخیر. من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. ما از زبان شما بشنویم ویژگی های یک اثر موسیقایی رو که میتونه با باورهای دینی و مذهبی پیوند بخوره، در طول زمان سربلند بایسته و همچنان ماندگار بمونه و قابلیت بارها و بارها شنیده شدن رو پیدا بکنه، به انگیزه نگاهی به اثر نینوا از استاد حسین علیزاده این بحث رو با شما آغاز کردیم.
بله متشکرم. ببین من اجازه فرمایید با خود نینوا شروع کنم، یعنی اون رو به عنوان یک نمونه از یک اثر ملی و که قابلیت های یک اثر مذهبی رو هم داره من خدمت عرض کنم. نینوا از نظر فرم در موسیقی کلاسیک اصطلاحا بهش کنسرتو گفته میشه، یعنی قطعه‌ای که برای یک ساز تنها و ارکستر ذهی نوشته شده. این در واقع یک اثری است، کنسرتوی است برای نی و ارکستر ذهی، که در ارکستر ذهی 4 گروه ویولون، ویولون آلتو، ویولون سل و کنترباس از هر کدوم یک تعدادی حضور دارند. این اثر در چند قسمت هست، یعنی اصطلاحا میگن در چند موومان هست که هر کدوم از این موومان ها یک ارتباط مفهومی و موضوعی با موومان قبلی داره. بنابراین برای اینکه این اثر یک اثر ملی محسوب بشه، ساز نی رو آقای علیزاده وارد میکنه و بعد از اون در مایه نوا، یعنی نواتی که در خیلی موسیقی ایرانی است، این اثر رو می نویسه. و به همین دلیل این اثر می تونه 2 وجه اصلی موسیقی ایرانی رو در بر داشته باشه، در این حال که باید که ارکستر ذهی هم رای می شه که اون هم در ساختار موسیقی جهانی قرار می گیره. شخصیت نی در این اثر به گونه است که خیلی اصطلاحا آزاد یا رومانس نواخته می شه، یعنی خیلی قطعه متریکدار و ضرب گیرنده این که شما بتونید باش ضرب دست منظم بزنید یا حس یک پترن ریتمیک القا شونده رو داشته باشه. بس قطعه آزادی از نظر متری. به هم دارید این قطعه باز به فرهنگ موسیقی ایرانی برمیگرده که موسیقی آوازی ما متر آزاد داره و مثل شعر نیمایی است که در این حال یه متر درونی داره ولی در قالب موسیقی میگنجه.
به نام نوازنده نی هم اشاره بکنیم که استاد جمشید اندلیبی بودن، درسته؟
بله، این اجرا رو در اولین اجرا که ضبط شد آقای جمشید اندلیبی اجرا کردن. در اجراهای بعدی که اجرا شد در ارکسترهای مختلف تک نوازان دیگری بودن، از جمله آقای سیامک جهانگیری و پاشا هنجنی که اینها هم در اجراهای زنده این کار رو همراهی کردن. هیچگاه این اثر به صورت زنده با اجرای آقای اندلیبی شنیده نشد، یعنی همیشه نوازندگان دیگری این اثر رو در اجرای زنده اجرا کردن. بله،
درباره اون ویژگی هایی بفرمایید که ممکنه یک هنرمند رو درگیر یک اثری الهام گرفته از باورهای مذهبی بکنه آقای ارجمند، و اینکه اصلا موسیقی ایرانی تا چه اندازه امکان این انعکاس رو به هنرمند میده، یعنی این انعکاس صادقانه احساس و باور دینی مذهبی و قلبی چگونه در موسیقی ما اتفاق میفته؟
ببینید، در موسیقی دنیا یکی از رده‌بندی هایی که انجام میشه موسیقی رو به دو گونه موسیقی مذهبی و غیر مذهبی رده‌بندی میکنند.
بله.
در تاریخ موسیقی اروپا ما یوهان سباستیان باخ رو داریم که نوازنده ارگ بود در کلیسا و در خاندان باخ به دنیا میاد. این خاندان باخ حدود 40 موزیسین داشتن و ایشون به دلیل اینکه نوازنده ارگ در کلیسا بوده بسیار از آهنگایی که ساخته تحت تاثیر موسیقی مذهبی کلیسایی است، موسیقی مسیحیتی.
بله.
این تجربه رو ما در موسیقی های ایرانی خصوصا از دیرباز، یعنی از موسیقی حدود 7000 سال پیش که ما سابقه موسیقی هایی داریم میتونیم ببینیم، یعنی از اسنادی که نشان میده که موسیقی در کاربردهای مذهبی استفاده میشده در ادیان مانوی، ادیان زرتشتی و بعدا مسیحیت و اسلام، همه اینها یک گونه موسیقی مذهبی رو در داخل خودشون داشتن. اما چه ویژگی میتونه اثر داشته باشه که موسیقی مذهبی قلم داده شه؟ در وحشه اول اعتقاد من شناخت و معرفتی است که یک آهنگساز نسبت به اون مذهب و آیین یا کیش داره. این دوست. اولین وجه یک خلق اثر، یعنی اون فرد باید به اون باور برسه و اون باور قلبی رو داشته باشه و اون بعد معرفتی درش وجود داشته باشه که بتونه حالا وارد مرحله آهنگسازی بشه.
بله.
در مرحله بعد معمولا آهنگساز میاد از تمهایی که سابقه داره در اون فرهنگ مذهبی استفاده میکنه، اونها رو به عنوان ملودی دستمایه قرار میده. خب سازهایی که انتخاب میکنه، مثلا باخ اومده ارگ رو استفاده کرده ولی آقای علیزاده اومده از نی استفاده کرده.
بله.
و این رو بسته گسترش میده، تبدیل به یک اثر ارکسترال میکنه یا تکنوازی و ارائه میده. حالا اگر شعر داشته باشه که از بار انتظایی بودن کم میکنه، بار مفهومی اثر رو راحت تر میکنه و اون هم یک باری بهش اضافه میکنه. البته در مورد نینوا آقای علیزاده در مصاحبه که من ازشون شنیدم و از خودشون در یک جلسه که من مجری جلسه بودم ازشون خواستم که برای ما توضیح بدن،
بله،
ایشون این اثر رو زمانی که می نوشتن با عنوان عاشورا ننوشتن، یعنی یک اثر مذهبی نیست بلکه یک اثر ملی بوده، ولی ایشون گفتن که وقتی که من یک اثری رو می نویسم و اون به اون بار معرفتیش اعتقاد دارم، وقتی که در رادیو دیدم که اون کارشناسا داشتن این اثر رو بررسی می کنن و اون گفت که این نینوا هم منظورش سرزمین نینوا هم نوای نی و این اثر برای عاشورا آفریده شده، ایشون میگه که من گفتم که اونجا خب اگر برداشت این کارشناسان و این از این اثر این بوده حتما همینه. یعنی
آقای ارجمند اجازه میدین همین بخش های صحبت ها و توضیحات استاد حسین علیزاده رو بشنویم در همین زمینه که اشاره کردین؟ برمیگردیم.
همه هنرمندا میتونن از مثلا اون چیزایی که در آیین یا در مذهب وجود داره ایده های هنری بگیرن. این در تاریخ کل هنر دنیا و هنر بشریت وجود داره. سایه اون موقع داشت مثنوی میساخت، فکر کردم که چجوری میشه مثلا الان سایه داره مثنوی میسازه منم یه جوری باهاش همراه بشم، اگه باهام همراه بشم چجوری، گفتم که بشنو از نیچون حکایت میکند. بعد گفتم پس باید حتما نی یه نقشی داشته باشه. حالا چه نقشی؟ مثلا نی بیاد سولو بزنه یاره. بعد فکر کردم یه کاری بکنم که نکرده باشم یا نشده باشه، و بعد یهو فکر کردم که یه فرم نی و ارکستر دیالوگی باشه بین چیز ارکستر نی که بالاخره نی نوا، منم عاشق دستگاه نوا همیشه بودم و هستم، و اصلا این ایده نی نوا از مفهوم موسیقایش میاد و بعد میفهمم که نی نوا یعنی کربلا هست. ولی جالب بود وقتی که این قطعه روزی که ضبط شد و بردمش پیش سایه که گوش کنه، سایه گفت که نه این حیفه بیاد زیر کلام من، این خودش مستقلا موسیقی هست. که البته من خودم هم اون موقع اینو باور داشتم، برای اینکه وقتی که شروع کردم این ایده ها کمک کرد، ولی واقعا مثل این بود، مثل یادداشت روزانه بود برای من نینوا. سال 62 همه چی در ایران شکل خاصی داشت و به خصوص جنگ هم در جریان بود و یه حس تعریف کردنی نیست، ولی یه حسیه که باعث میشد که این نوتا و این کار، حس حال این کار خیلی روان و راحت پیش بره. و من میتونم بگم که روزای خیلی خاصیه که الانم میگم همه چیش برام زنده است. برای من مثل نوشتن خاطره بود نینوا. و من هر وقت میگن که انگیزت چی بود یا منظورت چی بود، هیچ منظوری جز اینکه خاطراتم رو به زبان موسیقی بنویسم تو اون سال 62 نه.
بله، شنیدیم صدای استاد حسین علیزاده رو که از نحوه شکلگیری و آغاز ساخت آلبوم نینوا با شما صحبت کردن و همچنان در خدمت جناب استاد پیروز ارجمند هستیم. از آقای ارجمند میخوام سوال بکنم که الان وضعیت موسیقی آینی رو به طور کلی در کشور ما چگونه میبینند؟ نوع حمایت ها از شکلگیری این نوع موسیقی، هنرمندانی که در این زمینه فعالیت میکنند، و واقعا اگر بخوایم سراغ اثر دیگری در حد و اندازه نینوا رو بگیریم در تاریخ موسیقی این چند سال اخیر و این چند دهه، میتونیم خیلی آثار پرشماری پیدا بکنیم؟
بله، ببینید موسیقی آینی در ایران چند گونه هستن. موسیقی آینی مذهبی هستن، موسیقی آینی ملی و موسیقی آینی قومی.
بله.
که اینها بسته به نوع کاربردشون تعریف پیدا میکنن. مثلا آینی باران خواهی میتونه یک موسیقی داشته باشه، یا فرض کنید مراسم قالی شویان میتونه بر خودش یا قالی بافی یک نوع مراسم آینی باشه. و موسیقی مذهبی آینی هم که در ایران از چاوشی و نعتخوانی و منقبت خوانی و تعزیه، اینها همه گونه های از موسیقی مذهبی قلمداد میشن.
بله.
موسیقی آینی رو دولت ها در طی حفظشون نیستن، یعنی قرار هم نیست که آین ها توسط دولت ها حفظ بشن، بلکه خود مردم و صاحبان آین اونها رو حفظ میکنن.
همینطوره.
به همین دلیلی که در هر دولتی، در هر دوره در این چند هزار سال ما ببینیم آین عاشورا حفظ شده، نیازی به اون حفظ دولت ها و حکومت ها نبوده و خود مردم این باور این رو حفظ میکنن. آنچه که امروز داره حفظ میشه به هر حال آیین‌های مذهبی، هرچند با یک درجه انحرافی از این ما روبرو هستیم. یعنی امروز موسیقی نوحه ما موسیقی اصیل و مانمانایی مثل قبل نیست، بلکه یک نوع جدیدی از موسیقی پاپ داره کشیده میشه این موسیقی. ولی در حوزه موسیقی، در حوزه تعزیه هم همینگونه. تعزیه هم در واقع میزان مانعش خیلی کم شده، به هر حال تکیه ها و جاهایی که اینها اجرا میکردن کم رنگ شده، از شکل آینی بیشتر به شکل نمایشی تبدیل شده و کمتر دیگه اون جنبه های معرفتیش هست، بیشتر نمایش هست و فقط حفظ این آینه. از اینجا میتونم بگم که روزگار خوبی در مجموع برای موسیقی آینی ما نیست. یعنی ما نگران تحریف و از بین رفتن این موسیقی هستیم.
بسیار متشکرم از یادآوری و آسیب شناسی شما در این حوزه جناب آقای پیروز ارجمند. امیدواریم که با شناخت از نبایدها به سمت بایدها حرکت بکنیم، به سمت زائقه سازی درست. اجازه میدین که گفتگوی خودمون رو با شما با یک قطعه دیگر از آلبوم نینوا اثر استاد حسین علیزاده به پایان ببریم.
حتما، چه حسن ختام. خوبی، ممنون از لطف شما و برنامه خوبتون.
Thank you. عزیزان، در این بخش از برنامه کافه هنر شما رو میخوام دعوت بکنم به شنیدن یک شعر تازه عاشورایی. دعوت کردم از جناب آقای سینا میرزایی شاعر که اثر جدید خودشون رو به شما معرفی بکنن. ایشون یک سروده‌ای با زبان عامیانه دارند که بناست به صورت کتاب هم منتشر بشود، تقدیم شده است به آستان عزیز امام حسین علیه السلام و حالا بهشون سلام میکنم و از آقای میرزایی میخوام درخواست بکنم که ابتدا شعر رو، منشأ شکل گیریش رو، انگیزه خودتون رو شرح بدین و بعد بفرمایید که بناست این کتاب انشالله به چه صورت و چه زمانی منتشر بشه. درود باشه.
نیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست. به نام زیبای دوست سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز. این ایام و تسلیت میگم در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
یه منظومه هست فعلا اسم اون روایت خون و خاک هست، بلند هست، اصلاح و ویرایش آخرش رو من دارم انجام میدم که به زبان عامیانه البته